کنیم با پای عقل نمیتونیم حقیقت رابطه فعل الهی را درک کنیم با ابزار عقل. ولی به این معنا نیست که پس عقل خودمون را در این راه به کار نگیریم، نه، خیلی میتونیم پیش بریم ولی به کنهش نمیرسیم. تا اونجایی که میتونیم باید تلاش کنیم و معرفت عقلانی خودمون را زیاد کنیم و قرآن در این راه ما را راهنمایی می‌فرماید. یعنی در موارد گوناگون کیفیت رابطه خدا با خلق به صورت‌هایی بیان شده که اگر ما دقت کنیم و این مسیر را پیدا کنیم که اول به چه صورتی و بعد به چه صورتی بیان شده، تدریجا میتونیم معرفت خودمون را بالا ببریم. در پاسخ این سوال که آیا خدا فقط آفریننده اصل جهان است یا آفریننده هر پدیده است، قرآن به صراحت می فرماید قرآن خدا همه چیز را آفرید. هرچه اسم چیز، اسم شیء بهش اطلاق میشه آفریده خداست. نه تنها ماده اولیه جهان آفریده خدا بوده و بس. هر چیزی که شما اسم شیء روش بگذارید، بگید چیز، بشه بهش بگن یه چیزیست، این هم مخلوق خود. پس آفرینش الهی گسترش داره نسبت به هر موجودی که در عالم وجود داشته باشه. چند تا آیه در این زمینه داریم. برای نمونه یک جمله هست که در دو تا سوره قرآن ذکر شده، و خلق کل شیء، یکی در سوره انعام آیه 101 و یکی سوره فرقان آیه 2. باز جمله دیگری است که اون هم در دو سوره تکرار شده، ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، این است الله پروردگار شما که آفریدگار هر چیزی است. در سوره انعام آیه 102 و سوره غافر آیه 62. باز لحن دیگری هم در این زمینه هست که در سوره صافات آیه 99 اومده، والله خلقکم و ما تعملون، الله شما را آفریده است و اون چرا شما می سازید یا هر عملی که شما انجام می دهید، چون اعمال انسان به هر حال شیئی است، وجودی داره، اینها هم خالقش الله است. پس از نظر قرآن جای هیچ شکی نیست که هر چیزی که اطلاق شیء بهش بشه مخلوق الله است و خلقت خدا اختصاص به ماده اولیه جهان نداره. در مورد تدبیر هم همین جور آیات داریم که اونها هم حکایت میکنه از اینکه هر جا مسئله تدبیر و اداره چیزی مطرح باشد، در اونجا ربوبیت الهی، مدبریت الهی حضور دارد. یه آیاتی هست به طور کلی این مسئله را مطرح فرموده، از جمله در سوره یونس آیه 2 می فرماید یدبر الامر، امر به طور مطلق می‌فرماید تدبیرش به دست خداست، یعنی هر کاری مدبرش اوست. باز در آیه 31 از سوره رعد می‌فرماید بل لله الامر جمیعا، که تقدیم جار و مجرور در اصطلاح عربی مفید حصل است. لله الامر جمیعا یعنی منحصرا کار مال خداست، هر کار. و مجموع خلق و تدبیر را در سوره اعراف به این صورت ذکر می‌فرماید الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، آیه 54 سوره اعراف. آگاه باشید که مخصوص خداست هم آفرینش و هم تدبیر، تبارک الله رب العالمین. بنابراین چون او رب عالمین هست، همه چیز زیر پوشش ربوبیت او قرار داره، هم آفرینشش از اوست و هم تدبیرش به دست اوست. این از نظر کلی آیاتی داریم در این زمینه که خلق و تدبیر، خالقیت و ربوبیت منحصر به خدا است. در مقام تفصیل قرآن بارها پدیده های طبیعت را ذکر می کنه و می فرماید خداست که این کارها را انجام می ده. و همونطور که گویا مهی مجبه دیگه هم عرض کردم، اصولا ذکر پدیده های طبیعت و تأمل و تدبر در این پدیده ها در نظر قرآن فقط در رابطه با خدا مطرحه. یعنی قرآن مستقیما در صدد طبیعت شناسی یا تأکید و تشویق بر شناخت طبیعت نیست. بشر به خاطر نیاز خودش میره دنبال شناخت طبیعت. تأکید قرآن این است که رابطه طبیعت با خدا را درک کنید، از شناخت طبیعت به شناخت خدا برسید، اون را میخواد تأکید کنه. به هر حال آیات زیادی داریم که پدیده های مختلف طبیعی را ذکر میکنه و می فرماید خداست که این کارها را انجام میده یا اینها را به وجود میاره. در سوره بقره آیه 164 می فرماید و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه. در همون آیه‌ای که درباره توحید بود در جلسات قبل عرض کرده بودم، اون هم همین لحن وجود داشت. همیشه قرآن میگه که آبی که خدا از آسمان نازل میکنه، گیاهی که خدا در زمین میرویاند، و به وسیله اون گیاه شما را و چار پایانتان را خدا روزی می دهد. همه جا روی این کلمه تکیه دارد. خب آب را همه می دونن از آسمان پایین میاد. قرآن روی این جهت پایین آورندش و نازل کنندش تکیه می دهد. همه می دونند که زمین سبز میشه، زنده میشه، زمین مرده در فصل بهار. قرآن روی این تکیه میکنه که خداست که این کار رو میکنه. حالا این معناش چیه؟ انشاءالله تا حدودی توضیحش خواهد اومد. فعلا میخوام عرض بکنم که بیان قرآن اینه، لحن آیات قرآن در ذکر پدیده های طبیعت اینجوریست، بلکه کوچکترین حرکتی، تغییری که در عالم به وجود میاد، میگه خداست این کار انجام. چی ساده تر از این است که یک دانه ای در جای نمناکی بیفته و از رطوبت اونجا جذب بکنه و یه خورده باد بکنه، ورم بکنه، بعدم پوستش شکفته بشه. چیز خیلی طبیعی است. اما قرآن می فرماید ان الله فالق الحب و النوا، خداست که دانه را می شکافه. خب حالا معنای اینا چیه؟ این حضور الهی در مورد هر پدیده‌ای، حتی در مورد افعال انسانی، افعال اختیاری انسان هم جریان داره. خدا می فرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. در جنگ بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مشتی شن به طرف کفار پاشیدن مسلمان ها با عده کمی بر کفار پیروز شدند و همینطور در جنگ های دیگه. خدای متعال اشاره به این جریانات میکنه که مسلمان ها با نیروی کمی بر کفار پیروز شدن، میفرماد شما نکشتید شما، خدا کشت اونها. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. در مورد روزی انسان، خب میدونه آدم چجور میشه که روزیش وسیع میشه، درآمدش زیاد میشه یا کم میشه، چجور میشه که آدم تنعم بیشتری میتونه داشته باشه یا کمتری، اینا قابل بررسی است، عواملی داره. اما خدا مکرر میفرماید خداست که روزی را گسترش میدهد و خداست که روزی را تنگ میکند. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. در مورد هدایت و ضلالت، چطور میشه یک انسانی مهتدی میشه، راه را پیدا میکنه، چطور میشه گمراه میشه، عواملی داره، قابل بررسی است. اما خدا میفرماید ان الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خداست که هدایت. و اون کسانی که گمراه میشن به واسطه اعمال بدی که انجام دادهند، خدا اونها را گمراه میکنه. این تعبیرات هم در قرآن فراهم. اینجا هاست که میبینیم برمیخوریم به علامتهای سؤال فراوانی. اگه خدا این کارا رو میکنه پس ما چه کاره ایم؟ آیا لازمش جبر نیست؟ آیا معنای این که خدا جهان را میآفریند، هر پدیده ای را به وجود میآورد، معناش این نیست که ما علل و عوامل طبیعی را نادیده بگیریم؟ اوست که این کار را انجام میده، چه طبیعتی باشه و چه قوانینی در طبیعت باشه چه نباشه. آیا این معناش انکار دینامیزم طبیعت نیست؟ در مورد افعال انسان آیا این معناش جبر و نفی اختیار انسان نیست؟ این سوالات مطرح میشه و پاسخ از اینها کار آسانی نیست. ما به یاری خدا در صدد این هستیم که با استفاده از بیانات قرآنی این گونه مشکلاتی که در راه تحلیل توحید در خالقیت و ربوبیت و تطبیق اونها در موارد مختلف پیش میاد، اینها را به برکت نور قرآنی روشن کنیم و ببینیم که منظور از خالقیت خدا چیست و آیا منافاتی با وجود عوامل طبیعی و حتی ماورای طبیعی هم داره یا نداره. منظور از این که خدا یگانه مدبر جهان است چیه؟ آیا معناش این است که هیچ گونه تدبیر دیگری در کار نیست؟ آیا در مورد افعال الهی و تدبیرات انسان که قرآن تأکید می‌فرماید چه در مورد تدبیرات مادی از قبیل روزی دادن، چه در مورد تدبیرهای معنوی از قبیل هدایت کردن، اینها که خدا همه را به خودش نسبت میده و حتی در مواردی نفی می‌کنه عوامل دیگر را، اینا معناش چیه؟ آیا لازمه اینها یک شناخت ایدئالیستی و انکار واقعیات عینی و قوانین این جهانی است یا نه؟ معنای اینها چیز دیگری است. به طور اجمال عرض می‌کنیم که انشاءالله در بحث‌های بعدی روشن خواهد شد قرآن هیچگاه در صدد نفی عوامل و تأثیرات طبیعت به طور کلی نیست. هیچ قانونی از قانون طبیعت را نفی نمی‌کند. اختیار انسان را در اون حوزه خاص فعالیت خودش به هیچ وجه نفی نمی‌کند، بلکه اساس تعالیم قرآن بر محور اختیار دور بزنیم. اگه اختیاری نباشه انبیا میان برای چی؟ بشری که مثل یک خسی در دست طوفان عوامل جبری گرفتار هست، این چگونه میشه بهش نصیحت کرد که این کار را بکن اون کار را نکن؟ عوامل جبری اگر انسان رو میچرخونند، این دیگه جای راهنمایی و تدبیر و موعظه و نصیحت و تعلیم و تزکیه نداره. اون چه عوامل جبری اقتضا میکنه اون همون میشه انسان. اصلا هدف انبیا و فلسفه وجود انبیا و کتابهای آسمانی در صورتی قابل توجیه هست که انسان موجود مختاری باشه، بهش بشه بگن این کار رو بکن یا نکن و او اختیار داشته باشه که انجام بده یا ترک کنه. اگر انسانی موجود مجبوری باشه جای این حرفا نیست. اینا مثل خیمه شب‌بازی در میاد. انسان هیچ کاره هست، هی بهش میگن این کار رو بکن این کار رو نکن. تو مسئولی، چه مسئولیتی؟ عوامل جبری طبیعی و جبر جامعه و جبر تاریخ است که انسان را دارای خصوصیاتی میکنه. پس انسان چی کاره است خودش تا بهش بگن این کار بکن یا نکن؟ روی این نظر دیگه جایی برای فرستادن انبیا و نازل کردن کتابهای آسمانی و تشریع قوانین و احکام باقی نمیمونه. پس اینجور نیست که قرآن بخواد اختیار انسان را نفی بکنه. اگر اختیار انسان نفی بشه، در واقع فلسفه نزول قرآن از بین رفت، حکمت نزول قرآن از بین رفت. هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه قرآن در صدد این است که رابطه خودش را با آفریدگان آرام آرام به بشر بفهماند و به این وسیله معرفت انسان را نسبت به خدا بیشتر کنیم. اما چگونه؟ انشاءالله تفاصیلش را در بحث‌های بعدی خواهیم دید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.